ساعت 12 شب این صدای رادیو فرداست. در نخستین ثانیه های روز جمعه 21 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی 12 اوت سال 2011 میلادی، بنده کیوان حسینی به شما درود میفرستم از استدیوی رادیو فردا در شهر پراگ. این برنامه اسمش از مجله نیمه شب رادیو فردا و پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. پیش از این که بریم سراغ این که چه گزارش هایی رو قراره توی این برنامه بشنویم، سر میزنیم به دنیای خبرها با مهرداد قاسمفر.
بررسی 4 شکایت نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد برای چندمین بار باز هم در دستور کار هفته آینده مجلس قرار گرفت. این 4 شکایت برای نخستین بار قرار بود در هفته اول تیر ماه در صحن مجلس قرائت شود، اما از آن تاریخ تا کنون با وجود آنکه هر هفته در دستور کار مجلس قرار گرفته، قرائت آن به تعویق افتاده است. موضوع 2 شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری ایران، عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس و نحوه ادغام وزارتخانه هاست. و 2 گزارش دیگر به شکایت نمایندگان از محمود احمدی نژاد در ارتباط با 40 تا 50 مورد تخلف دولت و مقاومت او در اجرای حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی در قبال وزیر اطلاعات باز می‌گردد. محسن محققی داماد مهدی بازرگان و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی بعد از تایید حکم دادگاه بدوی برای گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان اوین شده است. به گزارش سایت میزان خبر، محسن محققی به جرم اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادگاه انقلاب 4 سال زندان محکوم شده بود. این فعال سیاسی ملی مذهبی بعد از عاشورای 88 توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد و 2 ماه در بند 209 زندان اوین به سر برده بود. دست کم 6 نفر در انفجار یک توسط یک بمبگذار انتحاری در شمال غرب پاکستان روز پنجشنبه کشته شدند. پلیس میگوید در این انفجار که در شهر پیشاور پاکستان روی داده، یک زن بمبی را در نزدیکی یکی از ایستگاه‌های بازرسی پلیس منفجر کرده. در این انفجار 4 پلیس و 1 کودک کشته شدند. رأی دادگاه تجاوز گروهی به چند زن در خمینی شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن 4 نفر از متهمان اصلی این پرونده محکوم به اعدام در ملأ عام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح پنجشنبه غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد بر اساس رأی صادره برای 8 متهم پرونده خمینی شهر اصفهان، متهمان ردیف اول تا 4 به جرم زنای به عنف و اکراه محکوم به اعدام شدند. بر اساس رأی صادره، متهمان ردیف اول تا 4 این پرونده در یکی از میادین اصلی خمینی شهر به دار آویخته خواهند شد. محمود احمدی نژاد میگوید در 6 سال گذشته بیش از 30 میلیون نفر برای رفع مشکلات خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. رئیس جمهور اسلامی با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری مجموعه است که مردم از سراسر کشور با روحیات مختلف به آن مراجعه میکنند، مراجعه 30 میلیون نفر به نهاد ریاست را نشان دهنده حجم بالای فعالیت‌های انجام شده در این مجموعه دانست. و سرانجام اینکه شورای اسلامی شهر تهران خیابانی را در پایتخت ایران به نام یک تبعه آمریکایی کشته شده کرد. این خیابان به نام شهید راشل کوری نامگذاری شده است که سال 2003 بر اثر برخورد یک بولدوزر نظامی اسرائیلی در نوار غزه کشته شده بود. راشل آلین کوری فعال مدنی از ایالت واشنگتن بود که برای جلوگیری از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها به نوار غزه رفته بود.
ممنونم از مهرداد قاسمفر. مهرداد، اضافه کنم که هفته سوم لیگ برتر بازی‌های امروز داره انجام میشه و مطمئنم خیلی از شنونده‌های ما منتظر نتایج امروز هستند. بازی که تا اینجا تموم شده بازی ملوان و مصر سرچشمه هست که ملوان موفق شده 4-0 مصر رو ببره. مطمئنم طرفداراش تو انزلی باید خیلی خوشحال باشن
و شاید پرسرصداتر از اون شکست 2-0 پیروزی باشه از شهرداری تبریز،
شکست احتمالی البته
تا این لحظه دقیقه
74. ممنون از مهرداد و میریم سراغ گزارشی که قراره توی مجله نیمه شب امشب با هم بشنویم. لندن شلوغ شد، تهران مدعی که مدافع مظلومان است.
تعجب برانگیز بیشتر هست برای شنوندگان.
از فرخ نگهدار خواهیم شنید که چرا احمدی نژاد برای مخالفان چنین دلسوزی میکند. اوجگیری نارامی ها در سوریه همزمان با اوجگیری فشارهای جهانی علیه بشار اسد. گزارشی داریم درباره جلسه بررسی بحران سوریه در مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن. فشارهای تازه بر جامعه بهائیان ایران. جمهوری اسلامی نمیگذارد بهائیان مردگان خود را آنگونه که میخواهند دفن کنند. از این موضوع خواهیم گفت. و طبیعتاً هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران و نتایج 4 بازی امروز. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. یک روز پس از انتقاد محمود احمدی نژاد از نحوه برخورد پلیس بریتانیا با ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف این کشور، سفارت بریتانیا در تهران اظهارات رئیس جمهور ایران را فتح بابی برای بحث درباره حقوق بشر خواند و خواستار صدور اجازه ورود نماینده حقوق بشر سازمان ملل به ایران شد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با فرخ نگهدار، فعال سیاسی ساکن لندن، و در ابتدا ارزیابی او را درباره این گفته محمود احمدی نژاد پرسیده که گفته بود دولت مردان بریتانیا حرف ملت خود را بشنوند و مطالبات آنها را بپذیرند. فرخ نگهدار:
در واقع وقتی که شنونده ایرانی یک همچین سخنی رو میشنوه، بیشتر تداعی میکنه اون وقایعی رو که در ایران در دو سال سه سال گذشته اتفاق افتاد و اینکه اذهان عمومی باور میکرد که مقامات حاکم هیچ نوع آمادگی برای شنیدن حرفهای معترضان که به صورت مسالمت‌آمیز هم اتفاقا اعتراض میکردن نداشتند. حالا چگونه شده که آقای احمدی نژاد به معترضانی که اساساً یه هویت سیاسی ندارند و اعتراضات اجتماعی یا شورش‌های کور خودانگیخته است، چگونه میشه این صدا رو به این ترتیب با ایران مثلا مقایسه بشه و تعجب برانگیز بیشتر هست برای شنوندگان.
آقای نگهدار، با وجود اینکه نهادهای حقوق بشری همیشه اعلام کردن که نقض گسترده حقوق بشر در ایران صورت میگیره، آیا مقامات جمهوری اسلامی صالح برای محکوم کردن اقدام پلیس انگلیس در سرکوب معترضین هستند؟
به اعتقاد من اینکه کسی اعتراض به نقض حقوق بشر بکنه، این که آیا او صلاحیت اعتراض داره یا نداره رو ما نباید مبنا قرار بدیم. باید اعتراض رو از هر زاویه‌ای و از هر نگاهی که داره مطرح میشه جدی بگیریم. یعنی شرط صداقت در رابطه با حقوق بشر همینجور هست. اگر مثلا دولت انگلیس به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض میکنه، به او بگیم که شما چون مثلا در رابطه با ایرلندی ها شما اون رفتار رو داشتید و معترض بودند اونها به شما، بنابراین حق اعتراض ندارید. همین مسئله رو من در رابطه با دولت ایران میبینم. ولی نکته ای که هست این هست که اگر دولت احمدی نژاد اعتراض میکنه به موارد مثلا نقض حقوق بشر، دو نکته در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که دولت انگلستان اساسا هیچ گونه منعی برای رسیدگی به مسائلی که در رابطه با پلیس و نیروهای امنیتی پیش میاد، نه از جانب خبرنگاران، نه از جانب مؤسسات مدنی، نه از جانب مؤسسات بین‌المللی نداشته، محدودیتی در این زمینه قائل نشده. نکته دوم این که دولت ایران تا کنون هیچ گونه اجازه‌ای برای اینکه مقامات مستقل، رسانه‌ها نظارت مستقیم داشته باشند بر مسائلی که در ایران میگذره و اعتراضاتی که به رفتار دولت ایران میشه نداشته. از این زاویه اعتبار سخن آقای احمدی نژاد کلا زیر سوال.
آقای نگهدار، دولت بریتانیا در پاسخ به درخواست آقای احمدی نژاد برای محکوم کردن اقدام پلیس لندن اعلام کرده که دولت بریتانیا بارها میزبان گزارشگران ویژه بوده و از ایران خواسته که با آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران بدن تا نگرانی شدید جامعه بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر در ایران بررسی بشه. این پاسخ دولت بریتانیا رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت بریتانیا اعلام کرده که آماده گفتگو پیرامونه و توضیح پیرامونه مسائلی که در انگلستان پیش آمده با دولت ایران هست و این رو باید به فال نیک گرفت، یا اینکه دولت ایران آمده اعتراض کرده و مسئله حقوق بشر در ایران مطرح کرده و دولت انگلیس هم مسئله مد به حقوق بشر در ایران مطرح کرده بوده و اکنون دولت انگلیس میپذیره که پاسخگو باشه در رابطه با رفتاری که با دولت ایران داشته، شاید این فرجی بشه یا راهگشایی باز بکنه برای اینکه دولت ایران هم رفتار متقابل داشته باشه و پاسخگوی مسائلی که در رابطه با ایران پیش آمده باشه. به این ترتیب به نظر من واکنش دولت انگلیس که گفته ما آماده گفتگو و پاسخگویی هستیم یه واکنش مثبت بوده و دولت ایران هم باید این اجازه رو بده در نهایت و فکر میکنم بالاخره این مسئله حل خواهد شد که احمد شهید یا ناظران بین‌المللی گزارشگران ویژه سازمان ملل هم بتونن به مسائلی که در ایران پیش آمده بوده رسیدگی بکنن و در مورد گزارش بدن به جامعه خودشون و جامعه بین‌المللی.
تحلیل فرخ نگهدار فعال سیاسی ساکن لندن را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید فروستاد درباره آنچه که ایران در واکنش به تحولات و نارامی‌های لندن و سایر شهرهای بریتانیا در چند روز اخیر بیان کرده.
بخش وسیع از مردم انگلیس اصلا طاقتشون تاق شده. زشت‌ترین رفتار اون حجمه غیر قابل قبول پلیس به مردمی که چیزی تو دستشون نیست. خب معلومه عصیان میکنن.
نارامی‌های لندن، نگاه جمهوری اسلامی و نگاه شما. این جمعه در برنامه زنده ساعت ششم، شش عصر تهران. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
البته ممکنه پوشش هایی بدن بگن اینا حرازون و اوباشن نمیدم.
برنامه ساعت ششم رو پیشنهاد میکنم که از دست ندید و اگه درباره اظهارات احمدی نژاد حرفی دارید حتما بیاین تو اون برنامه بزنید تا باقی شنونده های رادیو فردا هم در ایران و سایر نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشن. پی میگیری مجله نیمه شب رو در ارتباط گزارشی در ارتباط با نارامی ها در سوریه، اوجگیری نارامی ها در کشور سوریه به ویژه در دو هفته گذشته و واکنش نظامی حکومت بشار اسد و افزایش بیش از پیش کشته شدگان، موج تازه ای از فعالیت های دیپلماتیک و اعتراض های بین المللی را به دنبال داشته. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که پیشتر سکوت اختیار کرده بود از بشار اسد خواسته است به خونریزی پایان دهد. وزیر امور خارجه روسیه نیز با همتای سوریه خود در مورد پایان دادن به خشونت‌ها گفتگو کرده است. اتحادیه اروپا نیز بار دیگر واکنش نظامی حکومت بشار اسد را محکوم کرده و ترکیه نیز با اعزام داوودوغلو وزیر امور خارجه‌اش به سوریه به بشار اسد به گزارش خبرگزاری‌ها گفته کاسه صبر ترکیه لبریز شده. مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن روز چهارشنبه 19 مرداد ماه در نشستی با شرکت کارشناسان سوری و آمریکایی بحران سوریه و موضع آمریکا را به بحث گذاشت. در این رابطه حسین آریان در واشنگتن گزارشی دارد که با هم میشنویم.
به گزارش برخی از رسانه‌های آمریکایی، اوباما رئیس جمهوری این کشور با توجه به اوجگیری ناآرامی‌ها در سوریه به زودی بیانیه‌ای را در مورد ادامه خشونت در این کشور صادر خواهد کرد و از بشار اسد خواهد خواست از قدرت کنارگیری کند. همزمان شماری از سیاستمداران بلندپایه آمریکایی نیز از دولت اوباما خواستند که ضمن محکوم کردن حکومت بشار اسد آشکارا از مردم سوریه و اعتراض کنندگان حمایت کند و ضمن همکاری با دولت ترکیه به ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شهرهای سوریه اقدام کند. تئودور کاتوف سفیر پیشین آمریکا در سوریه بین سال‌های 2001 و 2003 میلادی، یکی از سخنرانان نشست مؤسسه خاورمیانه، درباره رفتار محتاطانه دولت اوباما در 5 ماه گذشته در قبال حکومت بشار اسد گفت:
I believe that the Obama administration has been right to be cautious.
به باور من رفتار محتاطانه دولت اوباما و موضع آن در قبال بحران سوریه درست بود. در ابتدا دولت اوباما احتمالاً ناآگاه بود و فکر می‌کرد که دولت بشار اسد با عبرت گرفتن از رویدادهای درعا دست به اصلاحات خواهد زد و به نحو آرامی مشکلات را حل خواهد کرد.
سفیر پیشین آمریکا در سوریه در ادامه سخنان خود گفت: دولت اوباما امیدوار بود رهبران شناخته شده ای از صفوف مخالفان دولت بشار اسد وارد میدان شوند و با برخی از مقام های سوری به گفتگو بنشینند و حتی با همکاری شماری از مقام های نظامی این کشور دست به کودتا بزنند. به گفته تئودور کاتوف بیشتر افسران و درجه‌داران ارتش سوریه علوی هستند و کماکان از حکومت بشار اسد حمایت می کنند و تشویق کردن آنها برای روی گرداندن از حکومت کار ساده‌ای نخواهد بود. شماری از ناظران سیاسی بر این باورند که ظهور رهبر یا رهبران شناخته شده اپوزیسیون در واقع وجود یک سازمان منسجم مخالف حکومت بشار اسد کار نیروهای امنیتی و نظامی این کشور را آسان خواهد کرد، زیرا با دستگیری یا با سربنیست کردن این افراد مخالفان را شکست خواهند داد و یا دست کم فعالیت آنها را کند خواهند کرد. به رغم موضع محتاطانه آمریکا، اکنون به نظر می رسد که کاخ سفید آماده است تا موضع محکم و آشکاری را در قبال حکومت بشار اسد اتخاذ کند. تئودور کاتوف.
So they've been cautious, but I think as has been reported and certainly I heard that before it was in the news, the administration is ready to call perhaps.
دولت آمریکا محتاطانه رفتار کرد، ولی بر پایه گزارش‌ها و آنچه که من شنیدم، اکنون کاخ سفید آماده است تا صریحاً و بی‌پرده از بشار اسد بخواهد که از مسند قدرت کناره‌گیری کند. البته بشار اسد به این درخواست توجه نخواهد کرد. او برای بقای قدرت سیاسیش مبارزه می‌کند و بیشک سرنوشت حسنی مبارک متحد پیشین آمریکا را مد نظر دارد که در بستر بیماری آن هم در قفس به سوالات دادگاه جواب می‌دهد.
به رغم این، مخالفان حکومت بشار اسد به کمک کشورهای منطقه و محکوم کردن این کشور از سوی آمریکا چشم دوختند. رادوان زیاده، مدیر مرکز مطالعات حقوق بشر در دمشق و استاد میهمان مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن که یکی دیگر از سخنرانان جلسه بود، گفت:
We do believe that when President of United States says something like that, this is should be not an empty.
ما معتقدیم که موضع رئیس جمهوری آمریکا اگر بگوید که اسد از قدرت کناری گیری کند، نباید تهی باشد. باید با اقدام سیاسی و حقوقی همراه باشد. با توجه به نقش آمریکا در شورای امنیت و سایر قدرت‌های منطقه‌ای، ما امیدواریم که جامعه جهانی اقدامات جدی‌تری را در مورد حکومت اسد به عمل آورد.
شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه 12 مرداد بیانیه‌ای را در نکوهش خشونت در سوریه صادر کرد، ولی با توجه به تغییر موضع برخی از اعضای غیر دائم شورای امنیت مانند برزیل، آفریقای جنوبی و هند در مورد سوریه، انتظار می‌رود که آمریکا پیشنویس قطعنامه تحریم علیه حکومت بشار اسد را به زودی به شورای امنیت تسلیم کند.
گزارش همکارم حسین آریان را از واشنگتن شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جامعه بین‌المللی بهائیان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از ممانعت مقامات جمهوری اسلامی از دفن پیکر یک بهائی طبق آیین بهائیان انتقاد کرد. در این بیانیه این اقدامات نشانه تعصب و خصومت جمهوری اسلامی نسبت به بهائیان است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی، ابتدا از او درباره محدودیت بهاییان برای دفن مردگانشان در ایران پرسیده است. پدیده ثابتی:
میشه گفتش که در چند ماه گذشته اقدامات جمهوری اسلامی و مسئولین ایران بر علیه جامعه بهائی در ایران به یک درجه شدیدتری وارد شده و یکی از مشکلاتی که جدیداً بر جامعه بهائی وارد شده این هستش که به اونها اجازه نمیدن که عزیزانشون رو طبق مراسم بهائی دفن بکنن. و یکی از مشکلات جدیدی که به وجود اومده در همین هفته گذشته بوده، مسئولین ایران به یک خانواده بهائی اجازه دفن عزیزشون رو نداد. خانواده خانم زائری بهشون اعلان شد که ایشون رو اجازه نمیدن طبق قوانین بهائی دفن بکنن و حدود 48 ساعت جسد این خانم رو نگه داشتن. بعد از اینکه اونها رفتن و به مسئولین درخواست کردن که اجازه دفن عزیزشون رو بدن، به اونها گفته شد که 48 ساعت ایشون رو نگه خواهند داشت و بعدش در روز پنجشنبه که فکر کنم امروز باشه با مراسم اسلامی دفن خواهد شد. و این واقعا یک مرحله جدیدی هستش برای اذیت و آزار باهایان در ایران. مسئولین ایران همیشه اعلام میکنند که باهایان در مضیقه نیستند و آزاد هستند، ولی الان واقعا این سوال باید طرح بشه که مردگان باهایان چه کار کردند که باید اینطور خانوادهشون در عذاب باشه.
خانم ثابتی، گفتید که خانواده خانم زائری مراجعه کردند و خواهش کردند که اجازه دفن بدن بر اساس آیین بهایی. چه دلیلی رو مسئولین عنوان کردند؟ چه جوابی دادند به خانواده خانم زائری که اجازه ندادند مراسم رو اونطور که میخوان برگزار کنند؟
وقت جواب مستقیم نمیدن، بلکه فقط در اثر تعصبات. اونا به هیچ وجه دلیلی به اون صورت نمیدن، فقط همین رو ذکر میکنن که شما اجازه ندارید و همین طبق مراسم اسلامی باید دفن میشن.
میتونید جزئیاتو بگید که به چه صورت مراسم دفن خانم زائری بود و چه مغایرتی داشت با آیین بهایی؟
شما میدونید که وقتی یک نفر عزیزش رو از دست میده، یک موقعی هستش بسیار بحرانی. خانواده خب البته در ناراحتی و غمگینی هستند و برایشون خیلی مهم هستش این تسلی خاطر که بتونن اونجوری که دلشون میخواد، اونجوری که بهش اعتقاد دارن، عزیزشون رو دفن بکنن. در مراسم باهایی کار خیلی به خصوصی نیست، فقط که باید جسد رو در تابوت بذارن و در پارچه بپیچن و دعای میت رو میخونن. یک دعای باهایی هستش که حتما باید این انجام بشه، جز لزومات هست. برای همین میدونید کار خیلی سختی نیست، کاری نیستش که برای کسی دردسر ایجاد بکنه. خانواده فقط میخوان طبق اون مراسمی که باعث تسکین و تسلیشون هست، عزیزشون رو دفن بکنن.
خانم ثابتی، آیا این اولین مورد بوده که پیش اومده در مورد مراسم دفن بهایی، یا اینکه شما خبر دارین موارد دیگه‌ای بوده احتمالاً در شهرهای دیگه هم؟
این اقدام چندین سال تکرار شده، یعنی در سالهای مختلف پی در پی در شهرهای مختلف باهایان رو به این صورت اذیت میکردن. در همون سالهای اول قبرستان باهایان که به عنوان گلستان جاوید بود خراب شد، بلدوزر انداختن تمام قبرها رو خراب کردن و در اونجا یک ساختمان مؤسسه دیگری ساختن. در شهرهای مختلف نجف آباد، ساری، اصفهان، سمنان همیشه این مورد پیش اومده. گهگاهی میریزن و قبرستان ها رو خراب میکنن. چند ماه گذشته در ماه آوریل باز در گیلاوند ریختن 4 از قبر را خراب کردند و باز هم در ماه مارس در نجف آباد به یه خانواده گفتن که با اینکه اونها جواز داشتن باز به اونها اجازه دفن عزیزشون رو در قبرستان محلی ندادند. ولی در 30 سال گذشته باهایان در هر حال میتونستن که این مراسم خودشون رو انجام بدن و مشکلی نبوده. ولی الان دولت ایران برای اینکه جامعه باهایی رو سست بکنه و باهایان رو از ایران برونن و تعدادشون در ایران کمتر باشه.
خانم ثابتی، شما یک بیانیه دادید در این مورد و اعتراض کردید به برخورد جمهوری اسلامی و گفتید که جمهوری اسلامی تعصب و خصومت داره نسبت به باهایی ها در ایران. بفرمایید هدفتون از دادن این بیانیه چی بوده؟
تقریبا روزی نیست که یک مقاله چاپ نشه و بر علیه باهایان تهمت‌هایی رو روا ندارن. با اینکه ملت ایران آگاه شد و طرفداری میکنن از باهایان و خودشون تا اونجایی که بخوان دوری میکنن از این رفتار وحشیانه که با باهایا میشه، چه ایرانیان در خارج چه در ایران، ولی با این حال عده‌ای هستن که تحت تاثیر این تحریکات قرار میگیرن و اونها باید حقیقت رو بدونن. این بیانیه‌ها صادر میشه برای اطلاع هموطنان عزیز هست، بدونن که جامعه‌ای که ظلم بکنه به اقلیت‌هایی که در اون کشور هستن نمیتونه انتظار داشته باشه که جامعه سالمی باشه و جامعه خوشبختی باشه. برای همین این فقط از نظر آگاهی هموطنان هست.
توضیحات پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان، را در گفتگوی با مهتاب وحیدی راد درباره آخرین و تازه‌ترین فشارها بر بهائیان ایران با هم شنیدیم. مدیر سازمان امنیت زین العابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس، از مردم کشورش معذرت خواهی کرد. بدین ترتیب لقب اولین مسئول سابق در کشورهای عربی شاهد تغییر و تحول که از مردم معذرت خواهی می کند را به خود اختصاص داد. ایلیا جزائری گزارش می دهد.
معذرت خواهی علنی مدیر سازمان امنیت زین العابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس، برای مردم این کشور شگفتی ساز شد. علی السریاتی، مدیر سازمان امنیت بن علی، چهارشنبه در جلسه محاکمه خود از مردم تونس به طور علنی معذرت خواهی کرد. 7 ماه پیش نظام زین العابدین بن علی در پی انقلابی مردمی سرنگون شد. بن علی به مدت 23 سال رئیس جمهور تونس بود. پس از آن شماری از مسئولان این کشور دستگیر شدند. چندی پیش سلسله محاکمه این مسئولان سابق آغاز شد. السریاتی متهم به جعل پاسپورت برای افرادی از خانواده بن علی و همسرش برای فرار آنها به عربستان سعودی است. قرار است حکم این مرد نیرومند در نظام سابق تونس جمعه اعلام شود. در پرونده او شماری از افراد خانواده بن علی و همسرش لیلا طرابلسی نیز متهم هستند. اتهام آنها تلاش برای فرار، قاچاق ارز و تجارت غیرقانونی طلا عنوان شده است. در پایان جلسه محاکمه ناگهان از سریاتی از جا برخاست و فریاد زد: از مردم تونس عذر می‌خواهم، طلب عفو می‌کنم، من تونس را دوست دارم، پرچمش را دوست دارم. پایان نقل قول. ایجاد آشوب در کشور و ایجاد تنش میان تونسی‌ها برای درگیر شدن آنها با یکدیگر از دیگر اتهام‌های اثریاتی است. او لحظاتی پس از بلند شدن هواپیمای حامل بن علی به مقصد عربستان سعودی در فرودگاه ریاست جمهوری تونس دستگیر شد. بسیاری از تونسی‌ها معتقدند او عامل اصلی در ماجرای شلیک‌های بی‌هدف به سمت مردم پس از سرنگونی بن علی است. خانواده اثریاتی این اتهام را رد می‌کنند. سازمان قضایی تونس بن علی را نیز در 3 پرونده مجزا به زندان محکوم کرد. او اما از مردم کشورش معذرت خواهی نکرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و اما لیگ برتر فوتبال ایران، هفته سومش امروز 4 تا بازی انجام شده. فریبرز غریب، گزارشگر پرکار ورزشی ما، الان روی خط هست در کنار ما تا با هم براتون از نتایج لیگ برتر بگیم. آقای غریب، به شما درود میفرستم. تیم فوتبال پرسپولیس دقیقه پیش بازی در مقابل شهرداری تبریز رو در استادیوم آزادی در شهر تهران در زمین خودش با نتیجه 2-1 واگذار کرد. طبیعتاً طرفدارای شهرداری تبریز باید الان خیلی خوشحال باشن که یه تیم اصیل و پرطرفداری مثل پرسپولیس رو در تهران به این شکل شکست دادن. چطور دیدین بازی رو شما؟
و در مقابل 70,000 تماشاگر پرسپولیسی که اکثرا پرسپولیسی بودن. بله آقای حسینی، این دومین باخت پرسپولیس در سومین هفته لیگ بود. هفته گذشته به شهرداری باخت با همین نتیجه، به شاهین بوشهر باخت با همین نتیجه. از اینکه آقای حمید استیلی یکی از مربیای جوان با انگیزه فوتبال ایرانه شکی نیست آقای حسینی، مثل زمان بازیگریش پرکار و پرتراش، اما برای هدایت رهبری و هدایت تیمای بزرگی مثل پرسپولیس غیر از این که پرتراش و با انگیزه باشی یه خصوصیت‌های دیگه‌ای هم باید داشته باشه یه مربی، مثل تجربه عملی مربیگری و تاثیرگذاری روی بازیکنان. و امروز پرسپولیس البته در نیمه اول بارها تا پشت محوطه جریمه حریف خوب پیش می اومد، اما اینجا که باید کار اصلی صورت بگیره، طرح و برنامه از قبل تمرین شده پیاده بشه دیده نمی شد. سرعت بازی در نیمه اول قابل قبول بود، اما هر دو تیم در نتیجه گیری ضعیف عمل کردن. نیمه دوم که نیمه مربیان به نیمه مربیان مشهوره، تبریزی ها تاکتیکی اصلی خودشون رو به نمایش گذاشتن. در دقیقه 47 یه گل زدن توسط میثم باهو که یکی از خوبهای میدان امشب بود، باز هم از ضعف و عدم پوشش ضعیف خط دفاعی پرسپولیس که اگر یادت باشه آقای حسینی بازی قبلی هم در مورد این قضیه صحبت کردیم، هرچند که امشب آقای استیلی چند تا تغییر داده بود تو خط دفاعیش هم همچنین، اما باز هم این بازیکن‌ها درست هماهنگ نبودند. باز هم کار می‌خواد. البته گرفتن یه امتیاز تو 3 تا بازی از تیم پرسپولیس به هر حال بعیده برای هوادارام جای تعجب هست. اما
حالا آقای غریب، 3 تا بازی یه امتیاز و 5 گل خورده، اینم تعداد گلای خورده این بازی هم همچین کم نیست. فکر نمی‌کنم به نظر شما آیا این گزاره درسته بگیم که پرسپولیس در همین هفته سوم عملاً با بحران روبرو شده؟
100% شک نکنید آقای حسینی. ببینید این تیمایی که پرهوادارن، اون دفعه هم عرض کردم خدمتون، وقتی که میبازن تبعاتی رو به دنبال خواهد داشت. همین امشب هم در ورزش‌ها شاهد بودیم که تماشاگرایی که واقعا هوادارای واقعی فوتبالن علی دایی رو صدا می‌کردن. علی دایی درسته آدم بزرگیه، ولی به هر حال قبلا هم مربی پرسپولیس بوده، ولی الان ایشون قرارداد داره با تیم راهن. علی رو صدا کردن دردی رو دوا نمی‌کنه. باید کار اصولی درست بشه که به هر حال فوتبال ایران خیلی از این عیبا داره. دقیقه 59 هم تبریزی ها گل دومشون رو زدن، اووردن وحید هاشمیان بازیکن کهنه‌کار، باز هم گره کور بازی سردرگم پرسپولیس رو باز نکرد. ده دقیقه آخر پرسپولیسی ها حمله کردن، اما حملاتشون هم بازم کور بود و احساسی بود و بدون پشتوانه تاکتیکی. آقای حسینی در دقیقه 90 هم علی کریمی که همه جای زمین امروز بود یه گل زد، البته به نظر من مشکوک به آفساید بود.
بله، بگذاریم از پرسپولیس، تو فرصت کوتاهی باقی مونده خیلی سریع سه تا بازی دیگر هم نتایجش رو لطفا برامون بگید.
ملوان 4-0 مثل سرچشمه رو برد، سایپا 1-0 به زوباهن در کرج باخت، تراکتورسازی بدون تماشاگر در تبریز با یک گل شاهین بوشه رو شکست داد که 3-4 روز پیش پرسپولیس برده بود.
در واقع پرسپولیس شانس آورد که ملوان 4-0 مس رو برد که مس رفت ته جدول، وگرنه با این نتیجه‌ای که پرسپولیس گرفت تو این بازی و دو تای دیگه پرسپولیس بود که آخرین تیم جدول میشد. ممنون فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا، آخرین نتایج لیگ برتر رو با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه دوم مجله نیمه شب امشب از همین لحظه شروع شد که ساعت هست 12:30. یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر الان به ما پیوستید بهتون بگم که در نیمه دوم مجله نیمه شب میتونید قسمتی تازه از سری برنامه رهروان مهر و کین رو در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب بشنوید. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم، مهرداد قاسمفر یه بار دیگه پیوسته به من در استودیوی خبر رادیو فردا تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. مهرداد،
و من هم به تو سلام میگم و همینطور به شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان که صدای ما رو میشنون. انتشار گزارش‌های از آمارهای بازار کار در آمریکا بورس نیویورک رو در روز پنجشنبه نجات داد. بورس نیویورک روز پنجشنبه بعد از تحمل چندین روز افت قیمت‌ها روزی متفاوت را آغاز کرد و از همان دقایق نخست آغاز به کار بازار سهام قیمت‌ها روندی تصاعدی داشت. تا عصر روز پنجشنبه شاخص داو جونز با 5% افزایش از مرز روانی 11000 واحد گذشت. دیگر شاخص‌های این بازار یعنی نزدک و پی 500 نیز با افزایش بیش از 5% روبرو شدند. کارشناسان انتشار گزارش هفتگی بازار کار آمریکا را که از کاهش تعداد افراد جویای کار و بیکاران حکایت می‌کرد، عامل اصلی بازگشت امید به بورس نیویورک می‌دانند. افزایش شاخص‌های بورس نیویورک می‌تواند روز جمعه برای بورس‌های آسیایی و اروپایی نشانه مثبتی باشد. بررسی 4 شکایت نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد برای چندمین بار باز هم در دستور کار هفته آینده مجلس قرار گرفت. این 4 شکایت برای نخستین بار قرار بود در هفته اول تیر ماه در صحنه مجلس قرار شود، اما از آن تاریخ تا کنون با وجود آنکه هر هفته در دستور کار مجلس بوده، قرائت آن به تعویق افتاده است. موضوع 2 شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری ایران، عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس و نحوه ادغام وزارتخانه هاست. 2 گزارش دیگر به شکایت نمایندگان از محمود احمدی نژاد در رابطه با 40-50 مورد تخلف دولت و مقاومت او در اجرای حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی در قبال وزیر اطلاعات باز می‌گردد. داماد مهندس مهدی بازرگان، محسن محققی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی بعد از تایید حکم دادگاه بدوی برای گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان اوین شده است. به گزارش سایت میزان خبر، محسن محققی به جرم اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادگاه انقلاب به 4 سال زندان محکوم شده بود. این فعال سیاسی ملی مذهبی بعد از عاشورای 1388 از سوی وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد و 2 ماه را در بند 209 زندان اوین به سر برد. دست کم 6 تن در انفجاری توسط یک بمبگذار انتحاری در شمال غرب پاکستان روز پنجشنبه کشته شدند. پلیس میگوید در این انفجار که در شهر پیشاور پاکستان روی داده، یک زن بمبی را در نزدیکی یکی از ایستگاه‌های بازرسی پلیس منفجر کرده است. در این انفجار 4 پلیس و 1 کودک کشته شدند. رأی دادگاه تجاوز گروهی به چند زن در خمینی شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن 4 نفر از متهمان اصلی این پرونده محکوم به اعدام در ملا عام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح پنجشنبه غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد بر اساس رأی صادره برای 8 متهم پرونده خمینی شهر اصفهان، متهمان ردیف اول تا چهارم به جرم زنای به عنف و اکراه محکوم به اعدام شدند و متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده قرار است که در میادین اصلی خمینی شهر به دار آویخته شوند. برای متهمان ردیف 4 تا 8 پرونده هم احکام زندان از 3 تا 15 سال صادر شده. البته متهمان می توانند ظرف 20 روز آینده اعتراض خود را به احکام صادره اعلام کنند. محمود احمدی نژاد میگوید در 6 سال گذشته بیش از 30 میلیون نفر برای رفع مشکلات خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند. رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری مجموعه است که مردم از سراسر کشور با رویات مختلف به آن مراجعه می‌کنند، مراجعه 30 میلیون نفر به نهاد ریاست جمهوری را نشان دهنده حجم بالای فعالیت‌های انجام شده در این مجموعه دانست. محمود احمدی نژاد توضیحی درباره جزئیات مشکلات این 30 میلیون نفر که 40% کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ارائه نکرد. شورای اسلامی شهر تهران خیابانی را بعد در پایتخت ایران به نام یک تبعه آمریکایی کشته شده در غزه نامگذاری کرد. این خیابان به نام شهید راشل کوری نامگذاری شده که در سال 2003 بر اثر برخورد یک بلدوزر نظامی اسرائیلی در نوار غزه کشته شده بود. راشل آلین کوری فعال مدنی از ایالت واشنگتن بود که برای جلوگیری از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها به نوار غزه رفته بود. این نخستین بار پس از انقلاب بهمن 57 است که خیابانی در تهران به نام یک تبعه آمریکایی نامگذاری می‌شود. کیوان
ممنون از مرداد، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ قسمت 49 برنامه رهروان مهروکین، برنامه‌ای که همکارم علیرضا طاهری اون رو تهیه کرده.
رهروان مهروکین آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه ای از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی،
مشکل هسته‌ای ایران از زمانی آغاز شد که سازمان مجاهدین خلق از نزدیک به 2 دهه پنهانکاری حکومت تهران در فعالیت‌های هسته‌ایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پرده برداشت. ایران بر پایه تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه موظف بود که این فعالیت‌ها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد که گزارش نداده بود. تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست شفافیت پیشه کند و توضیح دهد. توضیحات جمهوری اسلامی متعدد و گوناگون بود اما نه قانع کننده برای مجامع بین‌المللی. تحلیلگر هفته‌نامه با نفوذ اکونومیست در لندن نوشت ایران سرزمین 1001 شب است و هر بار قصه تازه‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ایش بازگو می‌کند. این گفته منتقدان را اگر بپذیریم قصه‌گویی اتمی جمهوری اسلامی تا کی می‌تواند ادامه یابد؟ دکتر آقای دیبا:
من فکر نمی‌کنم که امکان بازی ایران و دفع الوقت روی این موضوع فرصت زیادی ازش باقی مونده باشه. در موارد متعددی ایران در گذشته تونسته از فرصتهایی که وجود اومده استفاده بکنه برای طولانی شدن این موضوع. هنوز هم یه مقداری کمی فرصت وجود داره که این کار انجام بشه، ولی این فرصت زیاد نیست. دولت جدید در آمریکا همونطور که بارها اعلام شده، من جمله خود آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا گفتن صبرشون در این زمینه غیر محدود نخواهد بود. من فکر نمی کنم فرصت زیادی بیش از پایان سال جاری مسیحی بیشتر برای ایران وجود داشته باشه برای اینکه در این زمینه تصمیمات قاطعی رو اتخاذ بکنه. در این حال برخلاف بسیاری از گزارش هایی که در کشورهای غربی دیده میشه در نشریات و فکر میکنم برخلاف گزارش هایی که بعضی از گروه های مخالف و یا منتقد جمهوری اسلامی ایران حتی در داخل ایران عنوان میشه مثل طرفداران این جنبش سبز، دولت ایران هنوز جواب منفی به این پیشنهادات غرب در چارچوب مذاکرات اخیر نداده و داره سعی میکنه از این مسائلی که در اینجا وجود داره استفاده بکنه برای پیشبرد یک برنامه دیپلماتیک خودش. به طور کلی من وقتی دقت میکنم به حرفای مقامات ایرانی میبینم که هیچ کدوم اونها در واقع در رو نبستند و هر وقت صحبت میکنند بالاخره یه جوری صحبت میکنند که راه حلی پیدا بکنند در چارچوب این که توافقات اخیر کجا چه جوری مثلا با چه جزئیاتی صورت بگیره و به نظر من اینها بیش از تا چند ماه دیگه ادامه نخواهد.
ایران تا کنون 4 بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر بار تنبیه و حتی مجازات و تحریم رفته است. نزدیکان جمهوری اسلامی، چین و روسیه نیز که از قدرت وتو یا لغو و ابطال هر یک از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردارند، تا کنون به کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت در محکومیت جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. همزمان شماری از تحلیلگران میگویند تجدید روابط تهران با واشنگتن نوشداروی دردهای بسیار جمهوری اسلامی از جمله دردهای ناشی از ادامه فعالیت‌های اتمی آن است. این تحلیل تا چه اندازه خوشبینانه است؟ دکتر بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل.
نظر من بسیار بیجهت و بسیار زیادی خوشبینانه است. مسائل ایران و آمریکا سالهای بسیار زیادی طول کشیده، 30-40 سال طول کشیده که خراب بشن و برای درست شدن اون هم حتما سالها نیاز هستش که دو طرف روی اون کار کنن. مسائل متعددی از نظر سیاسی همراه با جزئیات فنی و حقوقی وجود داره که اینها رو بایستی دو طرف روش مذاکرات طولانی رو انجام بدن و بتونن به توافقاتی در این زمینه ها برسن. یه سری مسائل مربوط به فرض کنید تحریم ها اینها هست، تا موقعی که دو طرف به توافق راجع به چیزهای دیگه نرسیدن و اون اصطلاح توافقهای اساسی روشون رو نکردن، این تحریم ها به خصوص تحریم های یک جانبه توسط خود آمریکا که ربطی به تحریم های سازمان ملل متحد و غیره نداره، اینها ادامه پیدا خواهند کرد. شما ببینید لیبی بعد از اینکه سالهای سال برنامه اتمی خودش رو تماما کنار گذاشت، تمام سیاست خودش رو تغییر داد، اصلا تمام اطلاعات مربوط به برنامه های خودش رو در کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس در اختیار انگلیسی ها قرار داد. سالهای سال هنوز زیر تحریم ها بود و هنوز هم بعضی از تحریم ها هنوز سر جاش هستن.
اما هما سرشار، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی ساکن کالیفرنیای آمریکا، حتی پس از آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما که با پردوی از امید به تجدید روابط واشنگتن و تهران همراه بود، به آینده این روابط چندان خوشبین نیست.
به عنوان یک ناظر و یه علاقه‌مند و یه ایرانی که همیشه به نظرش میاد که در طول تاریخ و با تجربیاتی که همه ماها داشتیم، مسئله رابطه ایران و آمریکا یکی از مسائل اساسی سیاست خارجی هم ایران و هم آمریکا بوده و بعد به باور بسیاری از ما اصولا سرنوشت سازم میتونسته باشه، پس از انتخاب آقای باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، حالتی که به من شخصا دست داده یه حالت بالا پایین رفتنای همراه گاه با تأثر و افسوس هست، چون که در زمان انتخاب آقای اوباما برای ریاست جمهوری بسیاری از ما خوشبین بودیم در اینی که آمریکا در سیاست خارجیش در جهت درستی داره حرکت میکنه. در جهت درست از این بابت میگم که از نظر ما علاقمندان به این که در ایران دموکراسی و رعایت حقوق بشر و اینها برقرار بشه و فکر میکردیم که آقای اوباما با تمام تبلیغاتی که برای انتخابات خودش انجام داد که برای دموکراسی در کشورهای دیگه و همینطور برای برقراری نظم و حقوق بشر در کشورهایی که دیکتاتوری یا فشار عمومی بر مردم هست فعالیت خواهد کرد و برای یک تغییر داره وارد صحنه سیاست میشه، حالا هر روز که میگذره در واقع این امید و یا این دلخوشی که بسته بودیم به آقای اوباما داره کمرنگتر میشه، به این دلیل که باز هم برای بار هزاران میشه گفت برای هر ایرانی ثابت شده که در جهت سیاست خارجی و ارتباط و روابط با کشورهای دیگر برای امریکایی ها واقعا فرق نمی کنه که حزب جمهوری خواه سر کار هست یا حزب دموکرات، هر دوی این احزاب در این بخش از رابطه خارجیشون با کشورهای دیگه که نگاه بکنی نهایتا منافع مملکت خودشون رو در نظر دارن، منافع امریکا رو در نظر دارن و این اگه بخوایم انسانهای منصفی باشیم در این نگاهی که به این قضیه میکنیم، واقعا هر مملکتی و هر دولت مرد یا دولت زنی که داره برای کشور خودش کار میکنه باید این چنین بکنه، یعنی باید در ارتباطش با کشورهای دیگه منافع مملکت خودش رو در نظر بگیره.
از سوی دیگر دکتر هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه آمریکایی راتگرز در ایالت نیوجرسی که به تلاش در راه آشتی کردن آمریکا و جمهوری اسلامی بلند آوازه و نام‌آور است، تأکید می‌کند که 30 سال رویارویی ایران و آمریکا را یک شبه نمی‌توان از میان برد.
اونایی که انتظار داشتن این به سرعت جلو بره نمیفهمن مشکل ایران امریکا یعنی چی. این مشکل 30 ساله اینقدر توش مسئله وجود داره، اینقدر نهادسازی توش شده بر علیه این رابطه و در جهت دشمنیش که هیچ کسی نمیتونه به این سرعت و با اون سرعتی که انتظارش میرفت این جریان رو حل کنه.
هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار، یادآوری میکند که ایرانی‌ها باید فارغ از یاری آمریکا مشکلاتشان را خودشان حل کنند.
شاید ما بعضی موقع ها ما ایرانی ها زیاد از حد نسبت به مسائلی خوشبین هستیم یا یه گونه دیگری فکر میکنیم، یا ایدالیست هستیم، آرمانگرا هستیم و فکر میکنیم که نه باید یک مملکتی یا یک دولتی سر کار بیاد در کشور آمریکا، در انگلیس، در فرانسه یا در آلمان که منافع مردم ایران رو بر منافع خودش ترجیح بده تا وضع ما درست بشه.
هما سرشار به پرزیدنت اوباما، رئیس جمهوری و هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا برای حل مشکلات ایران امیدی ندارد.
در حال حاضر این گونه که میبینم اینی که در تمام طول این 30 سال گذشته چه از طرف آمریکا و چه از طرف ایران همواره این قصد نزدیکی وجود داشته، هرچند که دولت‌های مختلفی که سرکار بودن چه در آمریکا و چه در ایران در ظاهر عدم تمایل خودشون رو نشون دادن. هم اکنون آقای احمدی نژاد هم که بارها تکرار میکنه که اصلا با آمریکا دشمنی دیرینه داره، ولی به نوعی در لابلای حرفاش و بین خطوط صحبتایی که میکنه تمایلش برای برقراری رابطه با آمریکا مشاهده میشه و حس میشه و چندین تن از دولت مردان جمهوری اسلامی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که اصلا این رو جزء خط مشی کار خودشون برای اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنن گذاشتن. منتها مسئله سر این نیستش که آیا رابطه بین آمریکا و ایران جمهوری اسلامی برقرار میشه یا نمیشه. مسئله سه این است که به چه قیمتی این کار انجام میشه. و من همونطور که گفتم به نظرم میاد که این بار هم اگر این رابطه برقرار بشه منافع مردم ایران در اون و ملت ایران حفظ نخواهد شد، بلکه منافع دولت هاست که در میان حفظ میشه و نتیجهش هم این خواهد شد که احتمالاً اگر چنین مذاکره انجام بشه ما نباید منتظر تغییر اساسی در ایران به این زودی و در آینده نزدیک باشیم. در ذهن مردم ایران رابطه امریکا و ایران موقعی انجام شدنی هست و موقعی مطلوب مردم ایران هست که مسئله حقوق بشر در پای میز مذاکره جزء مفادی باشه که در موردش صحبت بکنن. و موقعی که ما میبینیم که هر بار که صحبت میشه که ما میخوایم بنشینیم در مورد مسئله هستی صحبت بکنیم، چه آقای اوباما، چه خانم کلینتون و چه سایر افرادی که مسئول هستن از طرف آمریکا صحبت میکنن، به این قضیه اشاره نمیکنن.
در مقابل هوشنگ امیراحمدی که با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگوهایی داشته، معتقد است که روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و باراک اوباما خرابتر از گذشته نشده است.
رابطه ایران امریکا در بدترین شرایطش در حال انجماد بوده، در بهترین شرایطش یک سری حرکت‌های مثبت حرفی داشته. بنابراین من با این نظر که این رابطه خرابتر شده، داره از بین میره یا جریان مثل که دنیا به هم خورده، اصلا موافق نیستم.
جعفر مدنی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی، یادآوری می‌کند که ایران بر اثر روابط خصمانه جمهوری اسلامی با آمریکا امتیازات بسیاری را از دست داده است.
ایران با عادی نکردن روابطش با آمریکا و با این شرایط ناگواری که بین دو کشور وجود داره امتیازات زیادی را از دست داده و خسارات سنگینی به خودش وارد کرده که یک نمونه اون محروم شدن ایران از دسترسی به تکنولوژی و فراورده‌های علمی آمریکایی است که در بیشترین موارد از پیشرفته‌ترین و بهترین‌ها در جهان هستند، از هواپیماهای مسافربری و نظامی گرفته تا فراورده‌های دیگر تکنولوژی آمریکا که امروز در دسترس ایران نیستند به دلیل همین بحرانی که در روابط دو کشور وجود داره. از زمان گروگانگیری که منجر به قطع روابط آمریکا و ایران و برقراری تحریم ها شد و این تحریم ها به مرور سخت در شده تا امروز که تهدید تحریم های سخت ایرانه هم وجود داره، اثرات این تحریم ها روی اقتصاد ایران و روی صنایع ایران و صنایع نفت و گاز ایران به ویژه بسیار سنگین بوده و در کار توسعه پالایشگاه ها و بهره برداری از منابع جدید نفت اشکالات بزرگ ایجاد کرده که مثلا تولید نفت که قبل از انقلاب حدود 6 میلیون بشکه در روز بود 2 میلیون کاهش پیدا کرده و امروز رسیده به حدود 4 میلیون بشکه در روز. در این زمینه ها می شود از کشورهای دیگه هم دست گرفت. بعد از مرگ استالین شوروی با اون قدرت عظیم نظامی و هزاران کلاهک اتمی که داشت پیش قدم شد برای بهبود روابطش با آمریکا و همزیستی مسالمت آمیز و این کار رو کرد و هزینه های خودش رو بسیار کاهش داد. چین روزی که ماو رهبرش متوجه شد که نمیتواند به آرزوی خودش برای رهبری یک انقلاب کمونیستی در سراسر جهان دست بزنه و علاوه بر این خودش رو از طرف شوروی در خطر میدید، به نیکسون پیام داد که آماده است روابطش رو با آمریکا عادی بکنه و همین کار رو کرد و امروز آمریکا با وارد کردن سالانه بیش از 468 میلیارد دلار که این ارقام مربوط به سال 2018 است، وارد کردن این میزان کالا از چین تبدیل شده است به یکی از موتورهای محرکه پیشرفت حیرت انگیز اقتصادی و صنعتی چین. کره جنوبی با کمک روابط دوستانش با آمریکا امروز بازارهای آمریکا را از کالاهای صنعتی خودش انباشته کرده، با کمک آمریکا اقتصادش را از زمینگیری عقب ماندگی نجات داده و امروز با سرعت به یک کشور پیشرفته صنعتی داره تبدیل میشه. از این قبیل نمونه ها بسیار است که میتواند برای ما در ارتباط با روابط با آمریکا بسیار آموزنده باشه.
دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا، سران جمهوری اسلامی را دچار وحشت از تجدید روابط واشنگتن و تهران می‌داند.
من همیشه معتقد بودم و گفتم و نوشتم که جمهوری اسلامی تا در موقعیت و وضعیت ضعیف قرار نگیره حاضر نمیشه که با غرب یک مناسبات عادی و دیپلماتیک برقرار بکنه و پای میز مذاکره نمیره. به هر بارم که پای میز مذاکره میره بهانه جویی میکنه و سعی میکنه که مذاکره رو ناتمام بگذاره. این بار هم جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار جدی و ریشه‌ای روبرو شد و در این حال هم غرب بهش اولتیماتوم داد برای حل مشکل غنی سازی باید پای بی میز مذاکره بیاد و یه راه حل عملی که به پایاندهی وضعیت کنونی هست و ایجاد اعتماد سازی تن بده. می‌دونیم که جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی رو به غرب ارائه داد، ولی نکته بسیار جالب این هست که در این بسته پیشنهادی از همه چیز صحبت شده بود جز غنی‌سازی، که مسئله بسیار جدی و اساسی و مرکزی کشورهای غربی بود که می‌خواستن با ایران صحبت بکنن که این مسئله رو حل بکنن. در خلاف این جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که غرب رو نصیحت بکنه برای مشکلات اقتصادیش به اصطلاح راه حل پیدا بکنه، مسئله از این رویل داستان‌هایی که همیشه جمهوری اسلامی تکرار می‌کنه.
دکتر کاظم علمداری در آمریکا. اما در خود ایران سران جمهوری اسلامی می‌گویند ایران در غیاب آمریکا به استقلال دست یافته است. این گفته تا چه اندازه درست است؟ داریوش همایون، بنیادگذار روزنامه آیندگان و از وزیران کابینه دکتر جمشید آموزگار در دوران محمد رضا شاه.
استقلالی که حکومت اسلامی از دم می‌زد حالا تبدیل شده است به یک بازار مکاره‌ای، در واقع خانه یغمایی که هر کس از راه میرسه یه بخشی سوار میذاره میبره و اینا هم دلشون خوش است که ایران مستقل شد و دیگه از زیر نفوذ امریکا آمد بیرون. ولی ما بهترین رابطه رو با امریکا این اواخر داشتیم.
داریوش همایون علت خصومت روحانیان حاکم بر ایران با امریکا را قابل درک نمیداند.
نیروهای مذهبی نه فقط در دوره کاشانی بلکه در همین انقلاب اسلامی و تا مدت‌ها بعد تا وقتی که آخوندها سفارت رو نگرفتن به شدت امریکایی‌ها دنبال جلب این نیروها بودن، کمک به ایران بودن. حتی در دوره جنگ با عراق امریکایی‌ها با همه گرفتاری که با جمهوری اسلامی پیدا کرده بودن و گروگانگیری، ولی لوازم دکی به ارتش ایران به نیروی هوایی ایران رساندن از طریق اسرائیلی ها و معاملات هستهایی که شرحش مفصل است. اونا کوششتون کردن تمام این مدت هم باز تلاش هایی داشتن مکفارلن اومد به ایران با اون معمولیت بسیار مزهک. هیچ وقت امریکایی ها از جلب نیروهای مذهبی کوتاه نیامدن تا اونجایی که میسر بود براشون. ولی باید در نظر گرفت که علاوه بر نیروهای چپ، نیروهای مذهبی هم امریکا رو رقیب و دشمن بزرگ خودشون می دانستند، منتها از جهت فرهنگی به اصطلاح. نیروهای چپ اشکال ایدئولوژیکی و استراتژیک، جو استراتژیک به اصطلاح با امریکا داشتند. نیروهای مذهبی اشکال فرهنگی داشتند، یعنی جامعه امریکایی رو با آزادی هاش و با فرهنگ دامنگیری که امریکا دارد که خب در سراسر جهان محسوس هست و پوزش، این رو خطر بزرگی برای ارزش‌های خودشون می‌دانستند به حق و همیشه سعی می‌کردند که جلوی نفوذ فرهنگ غربی که در واقع فرهنگ امریکایی بود در ایران بگیرند، چون تمام بنیادشون رو خطر می‌انداخت و از این جهت بود که با امریکا نه تنها مخالف بودند بلکه مخالفت با امریکا رو نقطه مرکزی مبارزهشون با شاه کردن، با رژیم شاه کردن. رژیم شاه از نظر اونها و توده عظیمی که سرانجام از اونها پیروی کرد مظهر سرسپردگی به امریکا بود.
موسیقی در دنبالی این رشته برنامه های ویژه با نگاهی به روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج واک بوش، از این روابط در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بیشتر خواهیم گفت.